بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بموثقه سمائه بود که استدلال شده بود به آن بر تخییر بین خبرین متعارضین، که ما اشکال کردیم به دلالت آن، و عمده اشکال ما دو چیز بود: یکی این که هو فی سعت حتی یلقاه، اساساً ظهور در تخییر ندارد، چون حذف متعلق مفید عموم نیست. یعنی وقتی میگویند که اگر کسی دو خبر متعارض به او رسید او در سعه هست، بیان نشده که در سعه از چه جهت هست. آیا در سعه هست در اخذ به یکی از این دو حدیث، یا در سعه هست از حیث وجود این دو حدیث، یعنی عملا بنا بگذارد بر این که همچو حدیث متعارضی ما نداریم، رجوع کند به قواعد اولیه. ظهور ندارد هو فی سعت در تخییر در اخذ به یکی از این دو حدیث، ولذا از ابتدا ما قائل به اجمال این جمله هستیم. و مؤید این مطلب نقل احتجاج هست که این حدیث سماعه را ولو به سند مرسل نقل که میکنه، به این لسان نقل میکنه که لا تعمل به واحد منهما، و همین اجمال کافی است که دیگه نتونیم استدلال کنیم به این موثقه بر اثبات تخییر و جواز اخذ به یکی از این دو حدیث متعارض. شاید مراد این باشه که فهو فی سعت حتی یلقا، تا از امام سؤال نکرده که حکم واقعی چیست، از ناحیه وجود این دو حدیث در سعت الزامی برای اون نمی آید که به یکی از این دو حدیث عمل کند. اشکال دوم ما به این موثقه وجود یرجعه حتی یلقا من یخبره بود، که بر فرض هو فی سعت حتی یلقا صلاحیت داشته باشه ظهور پیدا کنه در اثبات تخییر، متصل به ما یصلح للقرینیه است. امام قدس سره اصلا فرمودن ظاهر این جمله یرجعه حتی یلقا من یخبر و فهو و فی سعت حتی یلقا اینه که فعلا اخذ به هیچ کدام از این دو حدیث نکند و از ناحیه وجود این دو حدیث در سعه است، یعنی به قواعد اولیه مثل عام فوقانی یا اصل عملی رجوع کنه. ما اختلافمان با ایشان این بود که این ظهور رو احراز نمی کنیم، بلکه یک نوع تهافت می‌بینیم بین صدر و ذیل در این نقل سماعه، چون ظاهر یرجعه اینه که یرجعه ذالک الامر، یعنی اون واقعه را فعلا متوقف کند و این معنایش این است که فعلا دست نگه دارد و کاری نکند، نه این که آزاد از هر کاری می خواهد بکند. ظاهر یرجعه این هست، البته با فهو و فی ساعت حتی یلقاه باید ببینیم که چجور مناسب و ملائم بشود، معنایش هماهنگ بشود، که ما عرض کردیم که واقعا این حدیث به نظر ما مجمله و شاید میخواهد بگوید که فعلا کار را متوقف کند و از ناحیه متوقف کردن کار نگران نباشد که یک وقت در اداء حق الناس تأخیر بیفتد، در اداء واجب تأخیر بیفتد، نگران نباشد، او معذور است در این تأخیر و متوقف کردن این عمل که شبیه مقبوله عمر بن حنظله می شود که ارجعه حتی تلقا امامک. این محصل عرض ما هست که ما قائل به اجمال این موثقه هستیم و نتیجه اجمال این میشه که طبق قاعده اولیه عمل میکنیم، میگیم این حدیثین تساقط کردند و ما رجوع میکنیم به عام فوقانی اگر بود، و اگر عام فوقانی نبود رجوع میکنیم به اصل عملی. آخرین ایرادی که به این موثقه سماع گرفته شده، آخرین ایراد اینه که گفته شده که این حتی یلقا من یخبرو، ظاهر در اینه که یعنی یلقا الامام علیه السلام. در اون مرسله احتجاجم بود که حتی تلقا صاحبک فتسأله، انصراف من یخبرو هم امام هست و الا هر مخبری که به درد نمی خورد. خب این دو نفر هم مخبر بودند اما تعارض کرد کلامشان. یرجعه حتی یلقا من یخبره، ظاهرش اینه که حتی یلقا الامام علیه السلام، و این انصراف پیدا میکنه به زمان حضور امام که امکان لقاء با ایشان وجود داره و شامل عصر غیبت نمیشه. ممکنه نکته تأخیر در زمان امام علیه السلام این بوده، شرایط تقیه بوده و روایات متعارض برای زمان حضور ائمه به خاطر شرایط تقیه صادر میشده و هنوز موضع نهایی ائمه بیان نشده بوده. مصلحت این بوده که مردم مخیر باشند. در برخی از روایات داره که خلاصه لا یسعکم الا التقیه، انا لا ندخلکم فی ما لا یسعکم. اما زمان غیبت دیگه موقف ائمه نهایی شده، باید بریم سراغ موقف نهایی ائمه از خلال احادیث به دست بیاریم. اگر به دست نیاوردیم خب رجوع میکنیم به اصل عملی. به نظر ما این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای اینکه این تعبیر که یرجعه حتی یلقا من یخبره اطلاق داره، ولو نسبت به جایی که بالعرض امکان حصول غایت نباشه. یک وقت امکان حصول غایت به ذات نیست، مثلا میگن اذا لاغ النجس و شیئن فهو یتنجس حتی تغسله. خب این حتی تغسله به ذات شامل مایعات نمیشه. این که بگن اگر مثلا خون ملاقات کند با یک شیء طاهر، اون شیء طاهر باید ازش اجتناب بشه تا این که آن را بشویی، خب مایعات که قابل غسل نیست، شامل مایعات نمیشه. چون قابل غسل نیست مایعات به ذات، اما اگر قابل حصول غایت بود به ذات، بالعرض قابل نبود، مثل همین مثال رو بزنیم که یک جسم طاهری هست ولیکن به ذات با این که قابل غسله بالعرض قابل غسل نیست. یک ظرفیست درش بسیار تنگه که از او آب عبور نمی کنه. یا فرض کنید که متنجس شده به ولوغ کلب و امکان این که با خاک اول آن را بشوییم بعد با آب نیست. این قابل است به ذات برای غسل، ولی بالعرض به خاطر تنگی لبه آن قابل غسل نیست، یا قابل غسل به تراب نیست در ولوغ کلب. این مانع نمیشه که اطلاق مغیا شامل او بشه که ما لاغاه و دم فشتنب ان حتی تغسله مثلا. اینجا هم یک وقت امکان لقاء امام به ذات نیست، یک وقت بالعرض نیست چون امام غائبه. چرا سر نکنه در جایی که امکان لقاء امام بالعرض نیست؟ ترجعه حتی تلقا امامک، یرجعه حتی یلقا من یخبره. فعلا امکان لقاء ما با حضرت حجت نیست بالعرض، چرا شامل نشه؟ مثل اینکه یک شخصی فرزندش مفقوده، فعلا هم امکان وصول او به فرزندش نیست. میگه لا یزول حزنی حتی القا ولدی، تا فرزندم را نبینم من غم و غصه‌ام تمام نمیشود. فعلا هم امکان این که فرزندش را ببیند نیست، چون فرزندش در یک کشور دوردست محبوس است به حبس ابد. چه مشکلی دارد صدق لا یزول حزنی حتی القا ولدی؟ عرض می کنم اگر امکان به ذات داشته باشه حصول غایت، امکان بالعرض نباشه. یعنی بالعرض ما نمی توانیم امام زمان علیه السلام رو ببینیم، نه به ذات، مانعی که نیست به ذات. ولی عرف می فهمه، عرف میگه ما امکان دیدن امام زمان رو که داریم، منتها امکان عقلی نیست، محال است. محال که نیست، ما موفق نیستیم به دیدن امام. سر میکنه که یرجعه او حتی یلقا من یخبره، ولذا به نظر ما این اشکال وارد نیست.
اگر منظوری باشد که یه راوی دیگه از اون راوی دیگه مثل اونه کجا اون دیگه یه سر راوی دیگه بلند حکومت بده توضیح بده بگه چه اونجا که ام کرده مراد اون بوده اونجا که نه کرده مراد این بوده
آقا تعبیر یرجعه او حتی یلقا من یخبرو بعید نیست در این موثقه انصراف داشته باشه به امام
مستحضره به امام این یخبرو من یخبرو چیز خبر بده یه چقدر بیعجبه اصلا منصرف این یه راوی
تو اون مرسله
اونجایی که نه کرد منظور امام این بود یه راوی دیگه میاد سه بار میگه اونجایی که امر کرد مراد امام این بود اونجایی که نه کرد مراد امام این بود خود امام حفاظت بله حتی یه نقل من یخبر رو میگه
تو اون مرسله احتجاج هم بود که لا تعمل به واحد من هما حتی تلقا صاحبک فتسألوهو و اون مرسله احتجاج اطمینان هست که با این موثقه سماعه یک حدیثه نقل به معنا شده از کجا یقین داری؟ آها بله 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 خب دلیل دوم بر تخییر صحیحه علی ابن مهذیار هست صحیحه علی ابن مهذیار میگه قرأت فی کتاب لعبدالله ابن محمد الى ابو الحسن علیه السلام اختلف اصحابنا فی روایاتهم عن ابی عبدالله علیه السلام فی رکعتی الفجر فی السفر فروا بعضهم عن سلهما فی المحمل و روا بعضهم لا تسلهما الا علی الارض فاعلمنی کیف تصنع انت لاقتدی بک فی ذلک فوقع علیه السلام موسع علیک و ایت عملت سند این روایت تمامه چون که عبدالله ابن محمد حزینی اهوازی هست که نجاشی گفته ثقه است علاوه بر این که در این روایت علی ابن مهذیار شهادت میده میگه که فوقع علیه السلام علی ابن مهذیار میگه نامه ای رو عبدالله ابن محمد به امام رضا علیه السلام نوشت امام جواب داد و فرمود در جواب موسعون علیک و ایت عمل شهادت ابن مهذیار حجته سند مشکلی ندارد اما دلالت تقریب دلالت اینه که ظاهر موسعون علیک و ایت عمل جواز تطبیق عمل است بر یکی از این دو خبر از باب تخییر بین دلیلین متعارضین حالا یا تخییر اصولی است که ما به یکی از این دو حدیث عقص کنیم و او بشود حجت که نتیجهش اینه که مرجع تقلید طبق تخییر اصولی به یکی از این دو خبر عقص میکنه و به مضمون آن فتوا میده یا تخییر فقهی باشد یعنی مکلفین در مقام عمل توسعه ظاهریه دارن عملشون رو بر هر کدام از این دو حدیث میتوانن تطبیق بدن بدون اینکه بعد از عقص و التزام یکی از این دو حدیث حجت فعلیه بشود که طبعا فقیه دیگه نمیتونه فتوا بده طبق مضمون یکی از این دو حدیث فقیه فتوا میده به همون تخییر ظاهری فقیه اشکالی که به استدلال به این صحیحه علی ابن محضیار گرفته شده اینه که گفته شده که آقا ظاهر این که امام در یک مورد خاص می فرموان موسعون علیک، این است که حکم واقعی را بیان می کنن. اعمال قواعد تعارض برای کسی است که عالم به واقع نیست، مخصوصا که عبدالله ابن محمد گفت فعلمنی یا مولای کیف تصنع انت لاقتدی بک، یا ابن رسول الله شما چه میکنید؟ آیا نافله فجر را روی زمین مقیدید بخوانید؟ یا اگر سوار بر محمل هم بودید روی محمل میخوانید؟ شما چه میکنید؟ دو حدیث متعارض داریم، میخواهم بدانم شما چه میکنید تا به شما اقتدا بکنم. امام بفرمان که موسع است بر تو هر کاری میخواهی بکنی. این گفته شده که ظاهرش اینه که توسعه واقعی است، نه توسعه ظاهریه که مربوط به جاهل به حکم واقعی می شود. این خلاف ظاهر است که امام در سؤال از یک مورد خاص حکم ظاهری جاهل را بیان کند، مخصوصا که مورد این دو حدیث تعارض مستقر نیست، جمع عرفی دارد. یک حدیث میگه صل فی المحمل، خب یعنی جائز است نماز نافله فجر رو در محمل بخوانی. یک حدیث میگه لا تصلح ما الا على وجه الارض، نافله فجر رو روی زمین بخوان. به هر عرفی بدی هم میکنه این نهی رو بر کراهت، با توجه به نصوصیت صلح ما فی المحمل در جواز اتیان به نافله فجر بر روی محمل. فرض اینه صلح ما فی المعمل که وجوب نیست، امر در مقام توهم حضره. اگر یک حدیثی بگوید که نماز نخوان مگر در مسجد، یک حدیث دیگر بگوید در خانه خودت نماز بخوان، شما چه میکنید؟ میگه تعارض میکند، یا میگه نماز در خانه بخوان یعنی جائز است نماز در خانه بخوانی، چون معلومه که نماز در مسجد افضله. صلح ما فی المحمل در مقام توهم حضره، ولذا امر ظهور در ترخیص داره و نص در ترخیصه. لا تصلح ما الا على وجه الارض که نص در تحریم نیست، نهی است، با کراهت هم میسازه. انصافاً این اشکال قوی هست و لااقل موجب اجمال میشه، که شاید این تخییر در حدیث تخییر ظاهری بین الخبرین المتعارضین نباشد، تخییر واقعی باشد در خصوص این مسئله.
تخییر واقعی با لا تصلح الا علی وجه الارض،
تأخیر به لحاظ حکم الزامی است. تأخیر به لحاظ حکم الزامی است، منافات ندارد که یک فرد افضل از فرد دیگر باشد. متفاهم عرفی موسطان علک به ایت عمل، یعنی در مقام عمل هر کاری دوست داری بکن، میخوای روی محمل نماز بخون، میخوای روی زمین نماز بخون، از باب اینکه جائز هست. نفرمایید که اگر جمع عرفی واضح بود پس چرا سوال کرد عبدالله ابن محمد. اولا هر جمع عرفی لازم نیست برای هر فردی در هر حالی واضح باشد. ثانیا او سوال کرد، امام علیه السلام حاضر بود، سوال کرد ببیند امام چه می کند. فعلمنی ماذا تصنع انت لاقتدی بک، این که اشکالی ندارد. عرض کردم لااقل این است که ما یصلح للقرینیه داریم، ظهور پیدا نمی کند این حدیث در تأخیر ظاهری بین الخبرین المتعارضین هازا اولا، و ثانیا مورد این صحیحه احکام غیر الزامیه است. چجور ما بگیم بین خبرین متعارضین تأخیر است مطلقا حتی در احکام الزامیه؟ یکی میگه نماز ظهر واجب تعیینی است، یکی میگه نماز جمعه واجب تعیینی است، اونجا ما مخیریم با اینکه احکام الزامیه است. از کجا این جواب که اطلاق ندارد؟ موسطان علیک بعیت عمل در این مورد دو حدیثی است که یکی میگه صلی ما فی المعمل، یکی میگه لا تصلی ما الا علی وجه، است که موردش نافله الفجر است، که این نماز مستحبی است و نسبت به عصر غیبت هم اطلاق ندارد، چون مخاطب عبدالله ابن محمد است و به او گفتن موسطان علیک، نه گفتن موسطان علی کل شیعین. احتمال میدیم در عصر حضور مخیر بودن مردم به خاطر شرایط تقیه. دلیل سوم مکاتبه همگری است. در کتاب الغیبه شیخ طوسی نقل میکنه با سندش، یرجه اوهو حتی یلقا من یخبرو. شیخ طوسی به سند صحیح نقل میکنه که محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری در مکاتبه به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف اینجور نوشت که یسألونی در وسائل، این تعبیر آمده که یسألونی بعض الفقها عن المصلی اذا قام فی التشهد الاول الى الرکعت الثالثه. در کتاب الغیبه این تعبیر نیست، در کتاب الغیبه این نیست که یسألونی بعض الفقها، میگه احتجتو دام الزک، خطابی است از همیری به حسین ابن روح، کتاب الغیبه صفحه 378. احتجتو دام الزک ان تسألی بعض الفقها، حسین ابن روح عزتت زیاد نیاز پیدا کردم که سوال کنی برای من از بعض فقها، یعنی امام علیه السلام، که ذکر اسم نمی کردن و تعبیر می کردن الفقیه بعض الفقها. در کتاب الغیبه اینجور داره، تو وسائل داره که یسألونی بعض الفقها عن المصلی اذا قام من التشهد الاول الى الرکعت الثالثه. تشهد اول خون میخواد برخیزه به رکعت سوم. هل یجب علیه ان یکبر؟ واجب است که الله اکبر بگوید؟ فان بعض اصحابنا قال لا یجب علیه التکبیر و یجزی ان یقول بحول الله و قوته یقوم و اقعد. فکتب فی الجواب ان فیه حدیثین اما احدهما فانه اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى فعليه التکبیر. یک حدیث اینه که به نحو عام هرگاه منتقل بشود مصلی از یک حال به حال دیگر بر اوست که تکبیر بگوید. و اما الاخر، حدیث دوم این است که رویه اذا رفع رأسه من السجدة الثانية و کبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير و كذلك التشهد الاول. یعنی بعد از تشهد اول نیاز به تکبیر نیست. و به ایهما اخذت من جهت التسليم كان ثوابا. و به ایه ما اخست من جهت تسلیم کانه ثوابا. هم شیخ طوسی در اول استفسار شبیه این تعبیر را نقل میکنه از امام، هم کلینی که به ایه ما اخستم من جهت تسلیم وسعکم، تعبیر وسعکم در اونجا. خب گفتن این ذیل کاملا دلالت میکنه بر تخییر در حدیثین متعارضین. کلام واقع میشه تارتا در سند این روایت و تارتا اخرى در دلالت آن، اما سند آن به نظر ما تمامه. درسته در احتجاج مرسل نقل شده، اما یک مقدار به خودتون زحمت بدید سریع، بعضی از کتاب ها ظاهرا نوشتن که سندش ضعیف است، نگاه به احتجاج می کنند. سند در کتاب الغیبه صحیحه. چرا؟ برای اینکه شیخ طوسی در کتاب الغیبه میگه که روا جماعتون، عن ابی الحسن محمد ابن احمد ابن داوود القمی قال وجدت بخط احمد ابن ابراهیم نوبختی و املاء ابی القاسم الحسین ابن روح على ظهر کتاب فیه جوابات و مسائل انفذت من قم یسأل عنها هل هی جوابات الفقیه علیه السلام او جوابات الشلمغانی لأنه حکی عن انه قال هذه المسائل انا عجبت عنها فكتب الیهم على ظهر کتابهم بسم الله الرحمن الرحیم قد وقفنا على هذه الرقعه و ما تزمنت فجمیعه جوابنا. خب بررسی کنیم این سند رو. اول شیخ طوسی میگه روا جماعتو، ظاهرا این جماعت همون جماعتی هن که طریق شیخ طوسی هن به محمد ابن احمد ابن داوود قمی در فهرست، که شیخ مفید هست، حسین ابن عبیدالله هست، احمد ابن عبدون هست، علاوه بر این که جماعت که بودن حداقل سه نفر میشن، سه نفر هر سه دروغگو که نمیشن، بالاخره توشون یکی ثقه هست. خب بعد داره ان ابوالحسن محمد ابن احمد ابن داوود قمی که شیخ طوسی میگه شیخ هذه الطائفه و عالمها و شیخ القمیین فی وقته و فقیههم. حقا ابو عبدالله الحسین ابن عبیدالله انه لم یر احدا احفظ من ولا افقه ولا اعرف بالحدیث. خب ایشان هم میگه وجد تو به خط احمد ابن ابراهیم نوبختی و املاء ابوالقاسم حسین ابن روح. مشکل همین احمد ابن ابراهیم نوبختیه که توثیق نداره، ولذا بعضی گیر میدن میگن خب احمد ابن ابراهیم نوبختی نوشته بود این مطلب را که امام فرمودن این مطالب از ما هست. شاید احمد ابن ابراهیم نوبختی کاذب بوده، حالا کاتب حسین ابن روح بوده، خب باش دلیل نمیشه. ممکنه گاهی حسین ابن روح از او استفاده میکرد در کتابت ولی آدم ثقه‌ای نبود. حالا بگذاریم که انسان وسوخ پیدا میکنه که حسین ابن روح نائب خاص امام، نمیره از کاتبهای غیر ثقه استفاده کنه. غیر از او خود این محمد ابن احمد ابن داوود قمی شهادت داده آقا که من این مطلب رو به خط نوبختی دیدم ولی املاء حسین ابن روح بوده. شهادت میده این املاء حسین ابن روح بوده. حالا میگید از کجا تشخیص داد؟ لابد یک قرائنی بود تشخیص داد، یا احراز کرد نوبختی ثقه بوده، یا از قرائن حسیه یقین پیدا کرد که این املاء حسین ابن روحه. اصالت الحس رو پس برای کجا گذاشتم؟ املاء یعنی املاء، املاء یعنی خواندن. او خواند، اون املاء کرد، یعنی او گفت و نوبختی نوشت. خب املا یعنی انشا، انشا کردنه و بیان کردنه حسین ابن روح. خب اینه احراز کرده، شهادت داده، ما بگیم از کجا احراز کرده؟ خط نوبختی بوده، نوبختی هم معلوم نیست ثقه بوده. این بیان به نظر ما تمام نیست. عمده اشکالیست که آی سیستانی مطرح میکنه، میگه از کجا این مطالب خود حسین ابن روح نیست؟ کی میگه که حسین ابن روح این جوابها رو نداده بوده؟ از طرف خودش، از باب اینکه این مقدار اختیار داشته که برخی از جوابها را خودش بدهد و نیازی به جواب امام علیه السلام نباشد. تأمل بفرمایید ببینیم این اشکال وارده یا نه.